سپری نمودن امتحانات خودم. به نظر من سردی خانه ادبیات تنها عدم حضور معسلینی که امتحان داشتن نبوده، بلکه عدم علاقه شاعران و نویسنده ها به این خانه فرهنگ که 10 سال تلاش بی حد و حصر داشت اما نتوانست این چیز فهمهای بخشهای مختلف ادبی را معتقد به این بسازد که این نهاد آماده است که از کارها و ایجاد آثار ادبی شما استقبال می کند تا در همچو محافل از سوی خانه ادبیات به بررسی گرفته شود. 100,000 سپاس از خانه ادبیات، تقصیر از سوی شاعران و نویسندگان بوده که به این نهاد فرهنگی آنسانی که شایسته و بایسته بوده ارج نگذاشتند. از مسئول این خانه عبدشکور نظری می شنویم که نفسهای داغ از این بیمبالاتی های اهل فرهنگ و آمادگی های خانه ادبیات در ادامه شبهای کابل را دارد.
شبهای کابل از اول بنایش بر نقد بود. هدف ما توسعه فرهنگ نقد و نقدپذیری در کشور بود. دوست داشتیم تولید گفتار شود. دوست داشتیم ادبیات تازه گسترش پیدا کنند، توسعه پیدا کنند. آثاری که منتشر میشن، چهره هایی که تلاش میکنن برای فرهنگ این سرزمین، برای غنای فرهنگ این سرزمین تلاش دارن که چیزی بر این آن چیزی که داریم یا نداریم بیفزایند، اونها را شایسته تقدیر بدانند شبهای کابل و آثارشان را نقد کنند و مورد ارزیابی و سنجش قرار بدن. این که چقدر موفق تا کنون داوری با صاحبان نظر است، ولی ما تلاشمان را کردیم. دوست داشتیم منتقدان نگرش منتقدانه داشته باشند به آثار و از بهبه و چهچه گفتنها و آفرین گفتنها و تحسین کردنهای بی حاصل عبور کنیم و براستی به ادبیات نقد دامن بزنیم و ظرفیت‌های نقدپذیری را در جامعه خودمان افزایش بدیم. امیدواریم که این راه همچنان ادامه پیدا کنه. خانه ادبیات افغانستان 10 سالگی خودش را تجلیل کرد. 10 سال خدمت، 10 سال کار، فعالیت، تلاش، تولید در کشور چون افغانستان که هیچ چیزی ثبات نداره، در اونجا همه چیز موقتی هست، همه چیز معطوف به مسائل روزمره تعریف میشه و معطوف به منافع مالی و پولی تعریف میشه، فکر نمی کنم چیز کمی باشد.
مدعای سخن ما در ماورای شب افسر رهبین است و چند و چونهایی که نظم و نثر این گرانمایه در آثار خود دارد را شماری در یک فضای سرد نشستند و نقد گرفتند. لااقل سخن 3 استاد را در مورد آثار رهبین درج این گزارش می سازیم که آنطوری که رایج است در شب رهبین هم کندوکاوهای آثار رهبین گاهی با احتیاط و زمانی با تندی کلام این آثار را زیر مشتهای کوبندی کلمات گرفتن که شنونده مات و متحیر می شد که خاک بر دهنم یا افسر رهبین شاعر نیست یا منتقدین یک چامپه از قد لاغرین رهبین بالاترن. در محافل نقد در افغانستان گرمی و سردی کلام منتقدین آنقدرها احساس تندی ندارد. گاهی آثار فرد مورد انتقاد چنان طرف ستایش قرار می گیرد که شنونده غرق آن می شود که از این بیشتر شاعری در جهان نیست و زمانی هم شنونده و مستمع را به لبه هایی می کشانند که به این قرار برسد که گویا این آدم را که ما به محفل نقد اثر یا آثار او رفته ایم اصلا نه شاعر بوده و نه نویسنده و یک سایر ادبی بیش نبوده است. خیر، از این اضافه گویی ها بگذریم و بیاییم وضعیت شب رهبین چگونه بود. افسر رهبین تنها یک شاعر عیار نیست، بلکه ما رهبین را به مثابه لااقل آشنا با چند زبان بیشتر از زبان مادریش یک نویسنده و مترجم هم می شناسیم. او کتاب هایی به زبان اردو دارد و شماری از نویسنده ها و شاعران اردو زبان را خوب هم معرفی می کند که در این محفل از زبان دکتر حفیظ الله شریعتی بیشتر با آن دانا شدیم. کوتا می شنویم.
برای من چیزی که خیلی جالب بود شعرهای اردوی استاد بود. پژوهش هنری و به زبان اردو آشنایم. من با شعرهای اردوی شما خیلی زندگی کردم، عالی بود و شعرهای خیلی قشنگ جز بعضی وقتها احساس میکردم که تلاش میکنه بعض جاها از واژه های فارسی دری خود ما بیشتر در درون شعرهای اردوی استفاده کنه و این خب هم هنر هست و هم زیباست.
اما دکتر شریعتی بعد از توصیف به این باور شد که استاد افسر رعبین ساده سران نیست و گویا محتوای به اصطلاح تو در تو او را نگذاشته شعرهایش از جاده سادگی پا فراتر گذارد و با نسلی که با شریعتی معاصر است بافتهای ناآشنا دارد.
شعر استاد رهبین در مجموعه که دست من بود و هست از همان ابتدا وارد روایتهای تو در تو می شود که گاهی وقتا ممکن است خوانندگانی که وابسته به نسل منند را سرگردان کنند. این پیچا پیچ روایتها و گذر از تنگناهای زبان و تنگناهای شعر بیدلگرایی در افغانستان و مخصوصا شعر دهه‌ای که حضرت استاد رهبین و هم نسلان حضرت استاد و همینطور واصف باختری در این گیراگیر سخن میگفتند و شعر میسرودند، آنقدر این روایت ها تو در تو و پیچیده و در دالان های باری که در هم گیری خوردن به گاهی وقتا احساس میکنم زبانشان ساده نیست و باید این دالان ها و این روایت های تو در تو را کشف کرد و رمز و راز این زبان را پیدا کرد. نسل من با این زبان شعر نمیگوید و نسل من به دنبال یک زبان ساده، زبانی که روان باشد و بتواند معنا را در راحت ترین زبان سخن بگوید. علت اینه که بسیار از شعرهایشان هنوز در میان دوستان هم نسلان من هنوز راه پیدا نکرده، به خاطر اینه که ما از استاد بافزدایی میکنیم و از شعر استاد بافزدایی میکنیم و این را در بافت جدیدی که خود ما قرار داریم در اونجا میآوریم و صحبت میکنیم و مورد توقف قرار میدیم. و مسلما ما میدانیم که استاد از نسلی است و هم نسلان من از نسلی دیگر. ما گرفتار موجگرایی و گرفتارش حجم و مانند اینهای و گرفتار شعر گفتار، اما استاد هنوز وفادار است با اون سنت های دیرینه و سنت هایی که از حافظ و سعدی و تا روزگار ما میراث مانده است.
اما مجیب مهرداد، شاعر و منتقد ادبی، شماری از کتابهایی را که از استاد رهبین خوانده بود ضمن معرفی و ارزیابی محتوای آن پرداخت و از جمله به دیدگاه رهبین در مورد شعرهای مرحوم قهار عاصی مکسی نمود و این کار او را بی سابقه دانست.
ما به این نتیجه رسیدم که استاد رهبین در میان شاعران هم نسل خودش یک شاعر بوده که تلاش میکرده که پیوند داشته باشه با مباحث ادبی در سطح زبان فارسی و سر میزده و مراجع نظریه که درباره شعر زمان خودش وجود داشته. به طور مثال کتاب هم آب و هم آتش استاد رهبین یکی از کتابای بسیار ارزشمندی است که در زمینه بررسی یکی از شاعران نامدار معاصر افغانستان نوشته شده. و ما در جامعه ادبی جوان افغانستان فکر میکردیم بعضی بحثای داریم درباره شعر معاصر، مخصوص درباره قهار عاصی که برای ما تازگی داشت، یعنی ولی ما واقعا صادقانه میخوایم بگویم که وقتی کتاب هم آب و هم آتش دیدم تقریبا به صورت بسیار مفصل درباره همه کارهای عاصی در اینجا پرداخته شده و شعر عاصی را بررسی های بر اساس قالب های شعری درباره موسیقی شعر عاصی است، بس بسیار تخصصی، و درباره زیبایی شناسی شعر عاصی، کاستی هایی که عاصی داشته، غفلت هایی که قهار عاصی در کارایش و تنبلی هایی که میکرده در کارایش، مثلا شعر زدگی های مفرط در بعض مثنوی هایش، در بعض غزل هایش، و در کنار از او مثلا در مورد بومی گرایی شعر عاصی. این بحث های بود که ما تصور میکردیم در افغانستان پیش از دهه 80 بهش پرداخته نشده، ولی همه از این بحثا رو من در این کتاب دیدم و ما تا به حال هیچ کتابی رو ندیدیم که درباره یک شاعر تمام آثار یک شاعر بررسی کرده باشه. این حداقل در دهه که این کتاب چاپ شده چنین کتابی در افغانستان نیست.
در این زمین دکتر حفیظالله شریعتی باز هم تاکید بر این دارد که افسر رهبین چون شماری دیگر نه تنها ساده سران است، بلکه شعرهای گویا سخت می سراید که خواننده را از شناخت زیبایی های شعر باز می دارد و به خصوص در مجموعه هزارنای او به این گزینه گویا سخت مواجه می شود.
از نگاه من استاد در برخی از شعرهایش گرفتار شعر سخت شده است. نمیدانم چقدر درباره شعر سخت آشنایی. یک توری خیلی تلخی باشد و او گرفتار شدن در همون لایه های زبان هست و گرفتار شدن در گفتگو و بازه های زبانی شعر، چیزی که در ایران بیشتر استاد اخوان ثالث با او گرفتار بود و در افغانستان هم واصف باختری. استاد هم گرفتار شعر سخت هست و این شعر سخت هم در تصویرهای او دیده می شود و هم در تخیل او و هم در نوآوری های شعر او. این تخیل ها و نوگرایی ها و سخن گفتن های او انقدر گرفتار شعر سخت شده است که در حقیقت ما را از مضمون و از عمق شعرها و از زیبا شناختی های شعر باز نگه داشته است. با دو تا مجموعه که دست من هست، یکی مجموعه شعر، یکی 20 سرود هست و یکی هم هزار نای، تقریبا اکثر شعرهای استاد را که من بعداً هم کم کمک دیدم تقریبا چیز شبیه همدیگر هست، به جز آخرین مجموعه استاد که کمی فضاهاش نوتر شده و رفته به سمت شعر امروز. در حقیقت در تمام اینها وقتی نگاه کنیم همون فضا حفظ شده، همون فضای سرد و فضای سخت و خوب این ملزومات افغانستان امروز ماست متاسفانه و به خاطر همین هست که ما را از صدای کننده مخاطبان ما یک کمی دورتر میبرد و ما یک گفتمان غالب در شعر استاد وجود داره و گفتمان غالب باغ هست و این باغ خیلی کمک میکنه در پیوند میزنه مجموعه های آثار استاد را و اینکه اون باغ در حقیقت افق و چشم انداز دوری است که استاد برای ادبیات ما و برای شعر ما و برای وطن ما نمونه میآوره و تلاش میکنه اون چشم انداز و اون باغ سبز همیشه پیش روی شعر ما باشد.
در محافل نقد به خصوص ارزیابی شعر که امروزه خواننده و شنونده علی رغم آن که تازه ها و پخته هایی را طلب دارد، منتقدین ناگزیرند به این نوسان گفتاری خود آثار مورد بحث را گاهی چنین و گاهی همچنان به ارزیابی بگیرند تا حقایقی که در لابلای متن نهفته است برملا شود. با شنیدن پارچه شعری از جناب رعبین با صدای گرداننده محفل تومار این بحث را می‌بندیم.
تنها نشستم که بمیرم برای خیش، غم خنده می کند به چنین بیکمالیم. بازا بمان مرو دیگر انگیزه اش مپرس، بیزار بوی فلسفه همچون غزالیم. وقتی که می روی تو ز بیگاه تا پگاه، یادت به صد بهانه دهد گوش مالیم. انگور تا که آتش من بوده است، عشق به عشق پوک و به هنر و لاوبالیم. این چشم های توست دو بیتی سرای من، بار نگاه کن که خراب شمالیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مردم افغانستان چون سایر مردمان آسیا خیلی پابند انعنات و رسومند و کارها و رسوم دهاتی و کلاسیک را نسبت به رسوم پیشرفته تقلیدی از غرب ترجیح می دهند و با آن ارج هم می گذارند. به گونه مثال رفتن به بازار و خرید از بازار به اصطلاح دهقانی را سهلتر و ارزانتر از مارکت و مغازه می پندارند و افزایش فروشنده های روی بازار و تشکیل بازارچه های مستقر و سیار نیز زاده همین فکر خواهد بود. در شماری از ولایات روزهای بازار مشخص و معین است، دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار، اما جمعه بازار نیز در قبال این بازارها دائما وجود داشته، آن هم برای افراد کاسب و کارگر و آنهایی که وظیفه رسمی و غیر رسمی با حضور حتمی در محل کار را دارند و مجبورند که در روزهای تعطیل جمعه ضرورتهای خود را خریداری نمایند. ایجاد جمعه بازارها بلخص در مناطق دوردست ولایات شمال افغانستان و آسیای میانه سابقه خیلی طولانی دارد و در بین مردم این مسئله رایج است که میگویند ارزان میخواهی برو جمعه بازار. همکارم عالم رحمانی از ولایت جوزجان در مجموع در مورد جمعه بازارها و به خصوص جمعه بازار ولسوالی خوجه دوکو، یگان ولسوالی که یک زن در آن حکومت می کند، گفتنی هایی دارد.
در روزهای جمعه در شهر شبرغان مانند دیگر شهرهای افغانستان از صبح تا شام اکثر دکانها تعطیل و یا نیمه بازند، اما در 15 کیلومتری این شهر بازاری هست که در روزهای جمعه از ساعت 7 تا 11 قبل